بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب الحمدلله رسیدیم به بخش چهارم از کتاب که باز در رابطه با منطق تصدیقات، منتها منطق مادی. ما عرض کردیم که برای رسیدن به یک مجهول تصدیقی نیازمند به استدلال هستیم. خب استدلالی که ما در واقع آماده میکنیم و تهیه میکنیم برای رسیدن به اون مجهول و مطلوب تصدیقی خودمون، این استدلال از یک ماده و یک صورت تشکیل شده. بخوایم تشبیه بکنیم مثل یک ساختمان، که ما اگر دوستان یادشون باشه در همون اولین جلسه‌ای که درس رو شروع کردیم این رو عرض کردیم، گفتیم بعضی ها مثل مرحوم صدرا رحمت الله علیه میگن منطق قسطاس است، یعنی ترازوست. قسطاس ادراکی یوزن و به الافکار ما یعلم صحیح لیعلم صحیحها من فاسدها. اونجا که داشتیم توضیح میدادیم عرض کردیم، گفتیم شما که میخواید یک ساختمانی رو بسازید، خب هم باید مواد و مصالح مناسب را در واقع به کار ببرید، تهیه کنید، و هم یه نقشه ای برای ساختن این ساختمان و بنا داشته باشید. نقشه که ساختمانی هم لازم است. خب هر کدوم از اینها که نباشه شما دچار مشکل میشید. اگر بهترین مواد و مصالح ساختمانی رو بردارید بدون نقشه، خب یه ساختمانی میسازی ممکنه نورش مشکل داشته باشه، استحکامش مشکل داشته باشه، عرض کنم که پرتی زیاد داشته باشه و امثال ذالک. اگرم بهترین نقشه رو داشته باشید ولی مواد و مصالح خوب و مستحکم و مطمئنی و مناسب با اون نقشه ساختمانیتون نداشته باشید، باز دچار مشکل میشوید. بنابراین ما برای ساختن اون بنای فکری خودمون و برای ساختن استدلال هایی که نیاز داریم تا برسیم به مجهولات تصدیقی، باید هم از صورت و نقشه درستی استفاده کنیم و هم از مواد و مصالح فکری درستی استفاده بکنیم. خب برای اینکه ما بتوانیم بهترین نقشه و بهترین مواد رو به کار ببریم، لازم هست که اولا اینها رو بشناسیم. خب تا حالا بحثی که ما داشتیم در رابطه با منطق تصدیقات در رابطه با صورت بود. صورت یعنی همون قالب. خب بعد از این بخش چهارم میخوایم در رابطه با موادش بحث بکنیم. خب مواد رو هم باید بشناسیم. موادی که ما در اون ساختمان فکریمون به کار میبریم چه نوع ماده است؟ شما یه قالبی دارید، تو این قالب ممکنه مواد مذاب آهن رو بریزید، یا ممکنه یک مس مذاب بریزید، ممکنه قلع مذاب بریزید، همشون به این قالب در میاد، اما اون مواد فرق میکنه و خاصیت هاشون فرق میکنه، ویژگی هاشون فرق میکنه، نتایجش فرق میکنه. خب ما در رابطه با قالب و صورت استدلال بحثامونو کردیم، گفتیم ما 3 تا قالب و صورت بیشتر نداریم. یک قالب استقراء بود که از جزئیات رو جمع میکردیم و یک به یک قاعده کلی میرسیدیم. 2 قالب تمثیل بود که از حکم یک جزئی میخواستیم به حکم جزئی دیگر برسیم، و 3 قالب قیاس بود که از کلی میخواستیم به جزئی برسیم، که حالا قیاس اقترانی داشتیم، استثنایی داشتیم و بحثایی که گذشت. خب این در رابطه با صورت بود و نقشه استدلال و فکرمون که اجمالاً عرض کنم آشنایی پیدا کردیم. اما این بخش چهارم که بخش صناعات خمس هست به اصطلاح، اینجا ما دنبال چی هستیم؟ دنبال شناسایی مواد به اصطلاح به کار رفته در استدلال هستیم. خب ببینید، ما یک ماده داریم، یک مبدأ، این اصطلاح رو هم ما یاد بگیریم. ببینید شما، عرض کنم که در قالب قیاس میتونید هر ماده‌ای رو بریزید در قالب قیاس، درسته؟ مثلا میگید علی عالم است، هر عالمی عرض کنم که اکرامش واجب است، پس علی اکرامش واجب است. خب الان این علی عالم است چه نوع ماده است؟ اینو باید بشناسیم. هر عالمی اکرامش واجب است چه نوع ماده است؟ خب حالا ما این دوتا ماده رو، این دوتا قضیه رو آوردیم ریختیم تو قالب قیاس، اونم قیاس اقترانی حملی شکل اول، این به لحاظ صورت و قالب. منتها ماده‌ای که توش به کار بردیم چه ماده است؟ آیا از یقینیات است؟ آیا از مزنونات است؟ آیا از مشهورات است که اینا رو آشنا میشیم؟ آیا از وهمیات است؟ آیا از مسلمات است؟ آیا از مقبولات است؟ از مشبهات است؟ از مخیلات است؟ اینا فرق میکنه. خب ما بسته به اون عرض کنم ماده و صورتی که به کار میبریم، بناهای فکری و استدلالهای فکری مختلفی درست میکنیم. اگر من مثلا اینا رو از باب مثال میگم، مثلا دنبال یک استدلالی هستیم که در پرتو این استدلال میخوایم به یک، عرض کنم که، باور و تصدیق یقینی برسیم که مطابق با واقع باشه. خب باید برهان بسازیم. این استدلالی که میسازیم باید برهان باشه، این ساختمان ما باید برهان باشه. خب برهان چه جور استدلالی است؟ فرمودن برهان استدلالی است که صورتش قیاسه، قالب قیاسه، نه استقرا، نه تمثیل، و مادهش هم از یقینیاته. پس این ماده یقینیات رو وقتی در قالب و صورت استدلال شما در قالب و صورت قیاس می‌ریزید میشه برهان، یک نوع استدلال و ساختمان فکری درست میشه به نام برهان که نتیجهش هم یک نتیجه یقینی 100%. گاهی اوقات شما میخواید مثلا فرض بفهمید که مردم رو موعظه و خطابه بکنید و دنبال این نیستید که حتما عرض کنم به یک تصدیق و اعتقاد و باور جازمانی قطعی برسید و برسانید مردم رو، میخواد مردم یه بالاخره حرکتی بکنن، اون انگیزه های مثبت در اونها تقویت بشه، به سوی خیر و صلاح و رشد حرکت بکنن، یه سری کارهای غلط و اشتباه رو و مثلا رفتارهای ناصحیح رو کنار بگذارن. خب بیاید از صنعت خطابه استفاده میکنید. خب در صنعت خطابه ما لازم نیست حتما قیاس به کار ببریم، میتونید استقرا استفاده کنید، میتونید تمثیل استفاده کنید. چقدر تمثیل استفاده میشه در صنعت خطابه، و اون موادی هم که استفاده میکنید همین که از مشهورات باشه کافیه، از مزنونات باشه کافیه، لازم نیست که حتما عرض کنم از یقینیات باشه، بری کلی فلسفه خونده باشی و نمیدونم علوم دیگر رو کار کرده باشی و به یقینیاتی رسیده باشی و از اون یقینیات و باورهای یقینی استفاده کنی در خطابه. خب پس بنابراین ما بحثمون در چیست؟ در مواد استدلال. قالب و صورت استدلال رو در بخش سوم بحث کردیم، حالا بحث ما در مواد استدلاله که این مواد استدلال بسته به اون هدفی که ما از استدلال داریم تعیین می شود. در خطابه شما یه هدف دارید، در جدل یه هدف دارید، در برهان یک هدف دارید، در مغالطه یه هدف دیگر دارید، در شعر یک هدف دارید. اینا صناعات خمسه، پنج تا صنعت. خب بسته به اون هدفی که داریم ما باید این مواد رو انتخاب کنیم. حالا این موادی که ما در استدلالمون به کار میبریم دو قسمه، یا بیانه یا مبین. بیان یعنی چی؟ بیان یعنی در واقع موادی که بدیهی است و نیازی به اثبات ندارد، به اینا میگن مبدأ. خب عرض کنم که ماده چیست؟ ماده یعنی هر مقدمه ای که شما در و هر قضیه ای که در استدلال به کار میبری، حالا چه نیاز به اثبات داشته باشه چه نداشته باشه، یعنی چه بیان باشد چه مبین. مبین یعنی آن چیزی که تبیین میشود و اثبات میشود. بنابراین نسبت بین ماده و مبدأ میشه عموم خصوص مطلق. چرا؟ چون هر مبدعی ماده است ولی هر ماده مبدع نیست. مثل انسان حیوان، هر انسانی حیوان است ولی هر حیوانی انسان نیست. شما هر مقدمه‌ای که به کار میبرید در استدلال، هر قضیه‌ای که به کار میبرید به اون میگن مواد استدلال. چه نیاز به اثبات داشته باشد که اصطلاحاً بهش میگن مبین، چه نیاز به اثبات نداشته باشه و بدیهی باشه که اصطلاحاً بهش میگن بیان. اما مبدأ به چی میگن؟ مبدأ فقط به اون موادی که نیاز به اثبات ندارد و بدیهی است، بیان است گفته میشود. لذا این اصطلاح رو دوستان در ذهنشون باشه که ما یه ماده داریم، یک مبادی، مواد استدلال، مبادی استدلال که رابطه شون خصوص مطلقه. حالا فرمودن که اون موادی که در استدلال به کار میره، آقایون مناطق رفتن استقراء کردند، جستجو کردند، پیگیری کردند، خلاصه استدلال‌های مختلفی را که بشر به کار میبرد مورد تجزیه و تحلیل قرار دادن، دیدن که از 8 حالت خارج نیست. یا این موادی که ما به کار میبریم از یقینیاته که انشالله امروز بحثش رو عرض میکنیم، یا از مزنونات، یا مشهورات، یا وهمیات، یا مسلمات، مقبولات، مشبهات و یا مخیلات. این 8 صورته که حالا اینا رو انشالله به ترتیب کم کم بحث میکنیم. هم مراد از اینا باید معلوم بشه، مثلا یقینیات یعنی چی، مزنونات یعنی چی، و هم که معلوم بشه اینا در کجا باید به کار بره، در چه صنعتی به کار میره. مثلا ما در صنعت برهان حتما و حتما باید موادمون از یقینیات باشه. دیدید مثلا میگن آقا فلان بناره که میسازی حتما باید از ماده بتونی استفاده کنی، فلان بنا و ساختمان رو میسازی حتما باید از مثلا تیراهن استفاده بکنید و هاکذا. اینجا ما میگیم در صنعت برهان ما حتما باید از یقینیات استفاده کنیم. خب یقینیات یعنی چی؟ بنده یک تقسیمی رو عرض میکنم. تقاضای من از دوستان اینه که اینو همراه من الان همجوری که دارم بیان میکنم بنویسن. خب ببینید یه توضیح کوچولو اول بدم بعد شروع کنید نوشتن. ما هر قضیه ای را که باهاش مواجه بشیم یا یک تصدیقی نسبت به آن داریم یا نداریم. مثلا آیا کره ماه مسکونی است؟ خب این قضیه است. القمر مسکون، قمر ماه کره ماه مثلا مسکونی است. خب آیا شما باوری و تصدیقی نسبت به این قضیه، به مفاد قضیه داری یا نداری؟ خب اگر هیچ اعتقادی نه مثبت نه منفی نداشتیم میشه حالت شک. میگه من نمیدانم که اونجا مسکونی هست یا نه، موجود زندگی میکند یا نه. اما اگر به یک طرف اعتقاد پیدا کردی، حالا به طرف مثبت یا منفیش، مثلا یک دانشمندی کلی تحقیقات کرده به این نتیجه رسیده که مثلا اونجا مسکونی است، موجود زنده زندگی می کند، حالا یا اینکه به اون طرفش اعتقاد پیدا کرده که اونجا مسکونی نیست. خب این رو بهش میگن تصدیق راجح، درسته؟ یعنی اینکه من یک طرف را عرض کنم ترجیح بدم. حالا تو این مثال ما مسکونی بودن را مثلا فرض بفرمایید ترجیح بدم بر مسکونی نبودن، یعنی احتمال مسکونی بودن رو بیشتر از مسکونی نبودن داشته باشه، بهش میگن تصدیق راجح. خب این تصدیق راجح یا عرض کنم که جازمانه است یا غیر جازمانه. یعنی چی؟ یعنی یه موقع است مثلا یک دانشمندی میاد میگه به طور قطع کره ماه مسکونی است، خب به این میگن تصدیق جازم. یک دانشمندی ممکنه بیاد بگه نه من ظن به این دارم که اونجا مسکونی باشه، احتمال 70% 80% میدم که عرض کنم که اونجا مسکونی باشه. خب اینم یک اعتقادی نسبت به مفاد این قضیه داره، برخلاف حالت شک 50-50 نیست که بگم من نمیدونم اونجا مسکونی هست یا نیست، نه یه اعتقادی پیدا کرده، منتها اعتقادش جازمانه نیست، یعنی احتمال خلاف رو نفی نمی کنه، نمیگه که نه اونجا مسکونی هست قطعا و من یقین دارم که غیر مسکونی نیست، اینجوری نیست، بلکه میگه اونجا احتمال راجح من، احتمال بیشتر من اینی که عرض کنم که اونجا مسکونی باشد. خب پس اینجا رو دوستان دارم می‌نویسن دیگه، تصدیق راجح دو قسم است، یا جازمانه است یا غیر جازمانه. اگر غیر جازمانه بود بهش میگن ظن، اگر جازمانه بود بهش میگن یقین. حالا یعنی یقین چیه؟ یقین این است که بگم این جوری است و نمیشود که این جوری نباشد. تو این مثال ما میگیم کره ما مسکونی است و نمیتواند که مسکونی نباشد، یعنی احتمال خلاف رو هم نفی میکنم، جزم دارم به این که مسکونی است، این میشه یقین. حالا این رو داخل پرانتز بنویسید، یقین بالمعنى العام، یقین بالمعنى العام، این رو داشته باشید فعلا. خب ما با اون پس گفتیم تصدیق راجح یا جازمانه است یا غیر جازمانه، با غیر جازمانش فعلا کاری نداریم چون بحث ما در یقینه. خب تصدیق راجح جازمانه این خودش دو حالت داره، یا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. حالا دیگه عرض کنم که یا مطابق با واقع هست یا مطابق با واقع نیست. اگر مطابق با واقع نباشد بهش میگن جهل مرکب، جهل مرکب. خب اما اگر مطابق با واقع باشد باز دو حالت داره، یا ثابته یا غیر ثابت. یعنی چی ثابته؟ ثابته یعنی اون تصدیق جازمانه مطابق با واقعی است که من با تحقیق و با استدلال اون رو به دست آوردم و چون با تصدیق و استدلال هست، یه استدلالی پشتش هست، لذا این یقین من به این راحتی از بین نمیره، ثابته. بهش میگن تصدیق جازم مطابق با واقع ثابت. این رو بهش میگن یقین بالمعنى الاخص. یعنی یقین بالمعنى العام به چی میگن؟ به تصدیق جازمانه. تصدیق جازمانه که عرض کنم که چه مطابق با واقع باشه چه نباشه، چه ثابت باشه چه نباشه، بهش میگن یقین. این یه اصطلاح. و یه اصطلاح دیگری داریم که میگن یقین منظورشون تصدیق جازم مطابق با واقع ثابت است. ثابت عرض کردیم یعنی همراه با تحقیق بوده، نه از روی تقلید. اگر غیر ثابت باشه بهش میگن تقلید اصطلاحاً. به میگن تقلید. خب مثل این که الان مثلا به ما میگن آقا ویروس کرونا مثلا فرض بفرمایید که بر روی سطوح مثلا 4 ساعت میماند. خب یه آقای متخصصی میاد اینجوری میگه ما اعتقاد به این پیدا میکنیم، یقین پیدا میکنیم. 2 روز دیگه یه متخصص دیگری میاد میگه نه خیر، این 10 ساعت میماند روی سطوح. خب اعتقاد قبلی ما از بین میره. برخلاف اون کسی که خودش رفته تحقیق کرده و به یقین رسیده و اعتقاد جازم پیدا کرده، خب اون دیگه اعتقادش به این راحتی زائل نمیشود. پس ما یک یقین بالمعنی العام داریم. این یقین بالمعنی العام یعنی اعتقاد جازم. حالا اعتقاد جازم چه مطابق با واقع باشه چه نباشه، که بهش میگن جهل مرکب، چه ثابت باشد چه نباشد که بهش میگن تقلید، همه اینا رو به یک اصطلاح میگن یقین، که بهش میگیم یقین بالمعنی. و اصطلاح دیگر اینی که یقین رو فقط بر چی میگن؟ بر اعتقاد جازمانه مطابق با واقع ثابت. مثلا کسی رفته و از طریق برهان اعتقاد به خدای یکتا پیدا کرده است، یقین پیدا کرده است به وجود مقدس خدای تبارک و تعالی از روی یقین و برهان. خب اینو بهش میگن یقینه بالمعنی الاخص. مثل اینکه شما مثلا یه مثال بزنم، مثلا میگی طلبه گاهی اوقات بالمعنی العام به کار میره. مرحوم امام هم میفرمود من یک طلبه هستم، یک مرجع تقلید هم میفرمود من یک طلبه هستم. گاهی اوقات بالمعنی الاخص به کار میره، مثلا میگیم طلبه در مقابل مثلا علما. این طلبه بالمعنی الاخصه، یعنی افرادی که مثل ما مثلا تازه اومدن طلبگی به ما میگن طلبه. اون علمای اعلام رو دیگه نمیگیم آقای طلبه مثلا درستو میخونی یا نه. خب این بده دیگه. خب این دیگه حالا با توجه به اون موارد کاربردش باید مشخص کنه این بالمعنی الاخص به کار رفته یا بالمعنی العام به کار رفته. یقین هم اینجوریست که هم دو تا اصطلاح داره، یقین به معنای عام، یقین به معنای اخص. خب پس عرض به حضور شما که این دو تا اصطلاح رو پس انشالله یاد گرفتیم. یقین بالمعنی العام یعنی اعتقاد جازمانه در مقابل شک و در مقابل ظن. ظن هم گفتیم اعتقاد غیر جازمه. و یقین به معنای اخص که شد همون تصدیق جازمانه مطابق با واقع ثابت. بعد ایشون در ادامه فهمه که حالا اون قضایای یقینی به اعتبار سبب اعتقادشون، سبب اعتقاد به اونها دو دسته میشن، یا بدیهیان یا نظری. یا بدیهیان به بدیهی‌اند و به تعبیر دیگر ضروری‌اند و یا نظری و اکتسابی‌اند. خب یعنی چی؟ یعنی این قضایای یقینیاتی که ما داریم میگیم، یعنی اون چیزایی که موجب مورد تصدیق جازمانی شما هستن، یا بدیهی‌اند یعنی نیازی به اثبات و اینها ندارن، روشن هم مثل کل بزرگتر از جز است. کل بزرگتر از جز است که دیگه نیازی به اثبات نداره. خب این میشه قضیه یقینیه بدیهی و ضروری. و یا اینکه نه، اینا یقینی شده اند، از اول یقینی نبودند بلکه جز نظریات هن، اکتساب باید بشه. مثلا ایشون سوال مثال زده که محیط دایره، ما یقین داریم محیط دایره مساویس با ضرب قطر در عدد پی. ضرب قطر در عدد پی. خب این رو ما رفتیم برهان برش آوردیم در هندسه و به این نتیجه رسیدیم که محیط دایره مساوی با اینه و یقین هم الان بهش داریم. متا این از یقینیات اکتسابیه است، نظری نیست. خب بعد ایشون میفهمه که در واقع ببینید مبدأ علوم بشری همین یقینیات ضروریه است. اینا اون سرمایه اولیه بشر بودند که از این سرمایه ها استفاده کرده، این سرمایه ها رو عرض کنم که در کنار هم قرار داده و از طریق این سرمایه به علوم دیگر نظری و کسبی خودش دست پیدا کرده است که به اینا میگن اصول یقینیات. اصول یقینیات که حالا انشاءالله جلسه بعد عرض میکنیم 6 دست است: اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریات. خب دوستان عزیز، خدمت شما عرض کنم که برای ما بفرمایید که منطق مادی یعنی چه؟ فرق بین ماده و مبدع چیه؟ و یقین بالمعنى الاهم و یقین بالمعنى الاخص رو دوستان برای ما تعریف کنند. صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.